أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بعضی از اشارات مربوط به فصل هفتم جلد ششم اسفار مونده است، که فصل هفتم جلد دوم اسفار. فصل هفتم از صفحه 182 شروع می شود و به صفحه 186 ختم می شود. یکی از اشارات مربوط به این فصل هفتم این است که مشائین علم واجب به جزئیات متغیره را علل وجه الکلی می دانستند و منظور از این کلی ثابت نیست، بلکه منظور از این کلی همون معنای معهود است که قابل صدق بر کثیرین است. نشانه این که منظور مشائین از این کلی همون امر قابل صدق بر کثیرین است، عبارات مرحوم بو علی است در تعلیقات، یعنی اون چه که از صفحه 15 و همچنین صفحه 22 26 122 123 192 193 تعلیقات برمی آید، این است که منظور از کلی همون امر قابل صدق بر کثیرین است. پس کلی به معنای ثابت نیست، کلی به معنای جامع بین کثیرین است. البته لازمه هر کلی ثبات است و این ثبات مفسر کلیت نیست، بلکه لازم از لوازم اوست مانند همه موارد. تعبیر مرحوم بو علی در تعلیقات این است که مثلا واجب تعالی به کسوف شخصی که علم دارد، چون از راه علل و اسباب علم دارد، طوریست که یجوز و حملو علا کسوفات کثیره. این تعبیر را که یجوز و حملو علا کثیرین در چند جای همون صفحه 15 تعلیقات دارن. بنابراین کلی به اصطلاح مشائین در باب علم واجب به جزئیات علل وجه کلی هم معنای معهود است، یعنی علل وجه جامع. وقتی کلی به معنای قابل صدق بر کثیرین شد، اشکال و مستشکل که در همین جلد دوم اسفار صفحه 185 وارد کرده است وارد خواهد بود. در جلد دوم اسفار صفحه 185 سطر چهارم این است که و مما يتعلق بهذا المبحث ان الرأي الكلي لا يكون منشأ لحصول افعال جزئيه، بر اینکه لان الكلي مشترک بین جزئیاته متساوی نسبه الى كل واحد واحد من المندرجات فيه. اگر علم به کلی سبب وقوع یکی از اونها باشد، با اینکه نسبتش به جمیع جزئیات علی سواست، لازمش این است که ممکن بدون سبب واقع بشود. چرا؟ چون اون چه که معلوم هست جامع بین افراد است، اون چه که یافت می شود گذشته از اون جامع خصوصیت را هم به همراه دارد، اونگاه اون خصوصیت خارجی معلوم نیست و هر ان سبب هم ندارد و بی سبب یافت شده. این اصول ما اگر بیاییم مبنای مشائین را این چنین تفسیر کنیم، بگوییم اینها که می گوین علم واجب به جزئیات علل وجه کلی است، یعنی به جزئی علم دارد منتها علل وجه ثابت، این برخلاف تفسیر خود اونها و تصریح خود اون است. لکن اون چه که از تعلیقات و سایر نوشته های مرحوم بو علی و سایر مشائین برمی آید این است که منظورشون همون وجه ثابت است، نه کلی، یعنی قابل صدق بر کثیرین. یه وقت است ما می گوییم واجب تعالی به جامع بین افراد علم دارد، یعنی به خصوصیت‌های فردی عالم نیست، به اون جامع، حالا یا نوع یا فصل یا جنس، به اون جامع علم دارد که قابل صدق بر کثیرین است. این معنا منظور مشائین نیست، بلکه مقصودشون این است که این موجود خارجی یه وقت از راه حس دیده می شود، این علم به جزئی علل وجه متغیر است. یه وقت همین موجود مشخص خارجی از راه علل و اسباب دانسته می شود، این علم به این موجود خارجی شخصی است منتها علل وجه کلی. علل وجه کلی یعنی چه؟ یعنی صورت این قبل از تحقق وجود خارجی این پیش اون مبدا فاضلی حاصل است و اون صورت چون علم حصولی است قابل صدق بر اوست و قابل صدق بر هر چه مثل اوست، نه جامع بین او و غیر او. در همون نوبت هم که این مسئله مطرح شد، مثال زده شد به این که تمام صور ذهنی ما و علم حصولی ما علم به جزئی است علی الوجه کلی. یعنی الان ما که ذهن علم داریم به این کتاب خارجی یا به این شخص خارجی یا به این قدح آب خارجی، صورت ذهنی این پیش ماست. این صورت ذهنی قابل صدق بر کسی نیست، چون تشخص بالوجود است. اگر این وجود خارجی نبود، مماثل این بود، باز این صورت بر او تطبیق می شد. اگر مماثل ثالث و رابع هم بود بر او تطبیق می شد. نه اینکه کلی یعنی جامع بین افراد، کلی یعنی صورتی که قابل صدق است بر این و هرچه مثل این است در همه خصوصیات شخصی. من نشانه این که منظورشون علم به کلی به جزئی علی الوجه کلی این است، نه کلی یعنی جامع بین افراد، این است که در همون تعلیقات در صفحه 13 این چنین بیان میکنن، میفرماین واجب الوجود اگر علمش زمانی می بود، علمش متغیر می بود، لکن علم دارد به این شیء معین خارجی لا علی الوجه زمانی. و اگر علی الوجه حسی بود، با زوال معلوم این علم تغییر می یافت، ولی چون از راه علل و اسباب این علم حاصل است، با تغییرات خارجی این علم محفوظ است. الان یه منجمی که مثالی زدن، یه منجمی که رو معادلات ریاضی هم میتواند خسوف و کسوف عصر خود را، شب و روز خود را بررسی کند، هم میتواند خسوف و کسوف گذشته نزدیک یا دور را بسیر بررسی کند، یا خسوف و کسوف آینده دور یا نزدیک را بررسی کند، چون مسائل ریاضی در همه شرایط یکسان صادق است. اگر چنون که منجم رو علوم ریاضی و قواعد ریاضی ثابت کرده است که در فلون ساعت معین ماه بین زمین و بین آفتاب فاصله می شود، ماه بین زمین و آفتاب فاصله می شود و آفتاب نورش به زمین نمی رسد، در حقیقت زمین را زل می گیرد نه آفتاب را، این کسوف زمین است نه کسوف آفتاب. آفتاب تاریک نشد، برای اینکه این کره قمر بین زمین و آفتاب قرار گرفت و یه چون جرم ثقیلی است و مظلمی است، اون سمتش که رو به شمس است روشن است، سایش مخروطی شکل روی زمین میافتد، زمین و اهل زمین را ذل میگیرد نه شمس را. این خودخواهی اهل زمین است که میگویند آفتاب را ذل گرفته است، خودشون در ظل قمر هستن. و یا همچنین اون وقتی که ظل زمین میخورد به قمر و قمر را ظل میگیرد، اون درست است، خسوف درست است، ولی کسوف درست نیست. یعنی سایه زمین میافتد روی جرم قمر و دیگه قمر تاریک میشود. در این سیر وقتی که حرکت اتفاق میافتد، این یا در اون رأس مخروط یا در قاعده مخروط، حالا یا کلی یا جزئی، در این سایه زمین قرار میگیرد. مسئله خسوف درست است که واقعا قمر را زل میگیرد، و در مسئله کسوف این چنین نیست که آفتاب را زل بگیرد، بلکه زمین را زل میگیرد. بر تقدیر رو قوانین ریاضی میداند به اینکه در گذشته نزدیک یا دور، آینده نزدیک یا دور، این کره قمر فاصله می شود بین زمین و آفتاب، نمی گذارد نور آفتاب به زمین برسد، سایه قمر می افتد زمین، زمین را تاریک می کند. این همیشه این علم است. قبل از پدید آمدن این حالات کسوف او عالم است، همزمان که پدید آمد عالم است، بعد از انجلاب و کشف هم باز عالم است، یکسان عالم است. و کسی که به کسوف علم نداشت، فقط از راه چشم و حس عالم به کسوف شد، قبل از پدید آمدن چنین حالتی عالم نبود، اون هینی که حادثه پدید آمد عالم شد، بعد هم که منجلی شد علمش ظاهر می شود. پس علم به یک موجود خارجی از دو راه ممکن است. یه وقت از راه علل و اسباب است که علم به همین موجود خارجی است علل وجه کلی، کلی یعنی این جامعه بین افراد، علل وجه ثابت که اگر این منظومه شمسی نبود، این زمین نبود، این قمر نبود، این شمس نبود، شمس دیگری مشابه این، قمر دیگری مماثل این، زمین دیگری نظیر این بود، باز این قانون صادق بود. این که میگوین علم قابل صدق بر کسی نیست، نه یعنی جامعه بین افراد تا گفته بشود خصوصیات که تحت علم نیست، بلکه جامعه بین افراد از این جهت که این صورت علمی توان صدق بر کسی دارد، چون هر صورت علمی کلی است. چرا دیگر همه اینا میپذیرند؟ این که دیگه مبنای اونها نیست، مبنای حکمت متعالیه در مال علم واجب یا اصل علم چیز دیگه است، اما مبنای مشا طور نیست که اشکال فخرازی در مباحث وارد بشود. اینا نمیگوین علم واجب به جزئیات به نحو کلی است، یعنی قابل صدق بر کثیرین است که به اون جامع علم دارد، اون خصوصیت ها یعنی منهوه افراد معلوم نباشد، فقط ماهو معلوم باشد. اون طور نیست، بلکه منهو و ماهو معلوم است. منتها علم به جزئیات یه وقتی روی حس است، همزمان با او پدید می آید و همزمان با رخت بربستن اون علم از بین می رود. یه وقتی علم به جزئی علل وجه کلی است، علل وجه کلی یعنی علل وجهی که قابل صدق بر او و هر چه مثل اوست در جمیع خصوصیات شخصی، از این جهت هست. یعنی اگر این زمین نبود، این قمر نبود، این آفتاب نبود، یک آفتاب بود، قمر و زمین دیگری مماثلین بود، باز این مطلب بر او صادق بود.
مثلا این سیب غیر مزه، خداوند متعال غیر مزه این رو با مفهوم میداند.
بله.
یعنی میدونه که سیب
مثلا توپا، بله.
و اما اون همرتی رو که ما میفهمیم با مفهوم ما درک میکنیم که در احساس ما داریم، اون خداوند متعال نداره.
این جزئه، بله، این جزء صفات سلبی حق تعالی است، نقص هم هست، چون یه علمی است که محفوف به جهلین است، یعنی قبلا نبود، بعدا هم نیست و حالا پدید میآید. علمی که محفوف به جهلین است و متغیر است، این نقص است.
همه
علم های تعالی از نوع ثابت هست، اما هر ثابتی تعقل نیست. اما یه وقت است ما بگوییم که به نحو کلی علم دارد، کلی یعنی جامعه بین افراد و خصوصیات رو نداند، درست است، آن قابل انتباه بر کسی دیم به این معنا. یه وقت است ما میگیم که جامعه بین افراد یا جنس است یا نوع است یا فصل، اگر کسی به جنس یا نوع یا فصل عالم بود، دیگه به خصوصیت های منهوه، کیفهوه، کمهوه، عینهوه، متاهوه، این عالم نیست. یه وقت است که نه، میگوییم علم به این شی به ماهو و منهو، به ماهو و کمهو و کیفهو و عینهو و کذا و کذا و همه اینها علل وجه کلیست، یعنی علا طریق علم بالاسباب المسببات است. که اگر این نبود و یک فردی مماثل این در جمیع خصوصیات بود از جهت زمین و زمان، باز بر او منطبق بود. تمام علوم حصولی این طور است، ما هم که به جزئیات علم داریم علل وجه کلی است، حتی اون جایی که از راه حس میفهمیم بر تقدیر. پس یه مطلب این است که اونها که میگوین علم واجب قابل صدق بر کثیرین است، نه کثیرین ارضی، این رو در چند جا دارن قابل صدق بر کثیرین است، اما به همین وجه. مثلا در صفحه 14 تعلیقات میفرمان به این که و اذا علم انه کل ما کان کذا کان کذا اعنی جزئیا و کل ما کان کذا کان کذا اعنی جزئیا آخر و تکون هذه الجزئیات مطابقتا لهذا الحکم یکونو قد عرف الجزئیات علی الوجه الکلی الذی لا یتغیر الذی یمکن ان یتناول ای جزئی امکانه لا هازل مشار الی الا ان هازل جزئی لما تخصصه فر اسباب مخصصت جزئیت یا والجزئیات و قد تعرف علی وجه کلی ما لم یکن مشارا الیها. یه وقت انسان جزئی را از راه چشم مانند اون درک میکند، این علم به جزئی است، علی الوجه الجزئی ای المتغیر. مثل اینکه یه رهگذری سر بلند میکند، میبیند هوا تاریک است، میگوید که قمر را زل گرفته است. این علم به جزئی است، علی الوجه الحسی. همین علم رو منجم هم دارد بدون اینکه از در اتاقش بیرون بیاید به سری به آسمان بزند و نگاه کند. این علم به جزئی دارد علی الوجه کلی. بنابراین منظورشون از این کلی همون علم حصولی است، نه کلی یعنی جامعه بین افراد. تا نقد فخر رازی وارد بشود بگد اگر جامعه بین افراد است اون خصوصیت ها معلوم نیست، حالا یکی از این افراد بخواهد یافت بشود میشود معلول بی علت. این یه مطلب. این بله، و تمام علم حصولی ما این چه این است. این مرحله اول. مرحله دوم بحث این است که اونها علم واجب، فاعلیت واجب را نسبت به عالم فاعلیت بالعنایه می دانند، و یعنی صرف علم کافی است برای تحقق معلوم. بعد هم تنظیر می کنند نظیر این که در بعض از موارد انسان علم به سقوط دارد، سقوط می کند، نظیر کسی که روی یک نخی بین یا تناب باریکی رو دو دیوار مرتفع حرکت میکنند، که حالا در اون مثال یه مناقشه بود. خب در اونجا چطور است؟ در اونجا بالاخره یه علمی سبب پدید آمدن یک حادثه طبیعی است، حالا یا معلباسته یا بلاباسته، یا همون اون تصور سقوط مایه سقوط است، یا اون تصور سقوط مایه تشنج و استراب دهشت است و اون دهشت مایه استراب عصبی است و استراب و لرزش اعصاب مایه از دست دادن تعادل است و سقوط. بالاخره یک تصور یک پدیده مادی را به همراه دارد. اون تصور علم به یک شیء از علل وجه کلی. هر پاسخی که اونجا دادیم اینجا هم خواهیم داد. این مرحله دوم. پاسخ مرحله سوم آن است که چون وجود اصیل است و وجود مجعول، تمام این مفاهیم تحقق و واقعیت خود را از وجود میگیرند. نفس اون وجود را انشاء میکند، از این وجود خاص شیء مخصوص انتزاع میشود. البته این دیگه تو حکمت مشانی است. در اون نوبت وقتی نقض شد آیون سخنشون بود که این جواب نقضیست، جواب حلی چی شد؟ جواب حلیش اینه، چون وجود جعل می شود، این وجود تعین را به همراه خود دارد. اگر کسی سوال کند خوب بسیار خوب، اون کلی به معنای جامعه بین کثیرین نیست، ولی کلی قابل صدق بر کثیرین علل بدل هست. این معنا اگر این مصداق نبود، یه مصداق مشابه این بود، برو هم منطبق میشد. چطور این مصداق جعل شد نه مصداق دیگر؟ از اون بعد پاسخ از دست ماهیت و مفهوم اینها گرفته میشود، گفته میشود که وجود اصیل است، وجود مجعول. اون که جعل میکند و افاضه میکند وجود جعل میکند، وجود متعین به ذات است، تعینات اون مفاهیم را به همراه دارد. این پاسخ نهایی. البته این دیگه تو حکمت مشان نیست. مطلب بعدی به اشاره بعدیان بله دیگر، یعنی در همه مواردی که ما از راه علم حصولی علم داریم، علم مفهوم داریم، واقعیت هستی است اون که به مفهوم به ذهن نمی آید. چرا؟ نه بالاخره در همه ما هم بالاخره اشاره می کنیم ما الان که داریم اشاره میکنیم به معلوم به ذاتمون اشاره میکنیم. الان ما هر چه اصرار بکنیم بگیم به این که من به این کتاب خارجی که الان 1 کیلو وزنه و وزن دارد با او کار دارم، نه با صورت ذهنیه، همه اینا مجاز است. این که میگم 1 کیلو با مفهوم 1 کیلو کار دارم، میگم این به اون اونچه که معلوم به ذات من است و محسوس به ذات من است دارم اشاره میکنم، خیال میکنم دارم به این ماده خارجی اشاره میکنم. هر چی میگم این در حقیقت آن است نه این. خب اگر از حصولی به حضوری برگردد، من حضوری نه، مگر اینکه رو مبنای اشراق آدم حل بکنه، مگر ما حضوری نداریم که، مگر ما ارتباط فیزیکی برقرار هست ولی بین دو تا ماده، یعنی بین دست و بین کتاب، که اون علم نیست. علم که یک کار متافیزیکی است، بین نفس است و صورت محسوسه، هم کلیست. اون رو دیگه مشاعی نمیگن که هر موجودی درک میکنه، که اگر مشاع هست فقط رو علم حصولی و صورت دارد. اگر اون باشد که خود رو مبنای اشراقی این درست است که خود این شی به وجود خارجی مشهود نفس است. اشاره دوم این است که تصرفات مرتازین و امثال اونها با تصرفات انبیا چه فرقی دارد. آیا تصرفات مراتزه به مانند آن فرقشون برای این است که مورد تصرف مثل بدن است برای اونها، مثل که در معجزات انبیا و کرامات اولیاء علیهم السلام است، یا بین دو تصرف فرق است؟ آیا فرق در سعی امور و زیغ امور است، یا در کیفیت است، یا در جای دیگر؟ یه بحث بیان فرق بین معجزه و علوم غریبه است، مثل سحر و شعبده و جادو و طلسم و امثال ذلك، که بعضی از اینها در همون صفحه 185 اشاره شده است، مثل طلسمات اینها. یه بحث در فرق بین معجزه و ریاضت ها و تصرفات خارجی است. قهرن بحث در دو مقام است. در مقام اول معجزه رای فکری ندارد، قابل درس و بحث نیست، قابل تعلیم و تعلم نیست. اما علوم غریبه مانند علوم غریبه، اون غریبه با این غریبه یکسان است. اون علوم غریبه هم یه موضوع دارد، یه محمول دارد، یه مبادی دارد، یه مسائلی دارد، قابل نقل و انتقال است. یه استادی دارد، یه شاگردی دارد، ممکن است استاد شاگرد خود را علم سحر، جادو، شعبده، طلسم به مانند اون یاد بده. قابل فکری دارد، علم هست دیگه. حالا برسیم به مقام ثانی بحث. علوم غریبه از اون جهت که علم است، اگر واقعا علم باشد ها، نه جز خرافات، مثل رمالی، خب علم است، علم اعداد علم است، علوم غریبه علم است، بخشش خرافات است. و رحمت کند مرحم همین آسی مهدی قاضی، همسایه ما، پسر مرحوم قاضی بزرگ اصفهان، گفت پدرم بارها ما هم گفت که دنبال این کار نرو، دنبال علم و عرفان برو. میگفت بارها ما هم میگفت که دنبال این عدد نرو. به هر تقدیر اگه خرافات نباشد، علم باشد، این موضوع دارد، محمول دارد، مسئله دارد، نسبت دارد، استاد دارد، شاگرد دارد، قابل نقل و انتقال است، راه فکری دارد. اما معجزه کرامت را فکری ندارد که کسی معجزه یاد دیگری بده، این بر عظمت روح وابسته است. بله البته، حالا این میشه مرحله ثانی بحث. خب اگر چنون چه کار تصرفات و قداست روح از کار است نه علم، که به عقل عملی برمیگردد نه عقل نظری، اون مقام ثانی بحث است. پس مقام در مقام اول علوم غریبه با معجزه این فرق رو دارن که معجزه هیچ طریق فکری ندارد که مثلا یه استادی معجزه را یا کرامت را یاد شاگردانش بده، که کسی درس بخونه حالا معجزه بیاره، درس بخونه کرامت داشته باشه. اگر علم باشه بر رو فاجر در او یکسان است، مثل همه علوم دیگر. فلسفه عرفان نظری گرفته تا فقه و اصول و علوم دیگر، همه اینها یستوی فیه البر و الفاجر. ممکنه کسی عالم عادل باشه، ممکنه کسی عالم فاسق باشه، همه بحث و مدرسی رو خوب بتونه یاد بگیره، چون راه فکری داره. ولی اون مسئله معجزه یا کرامت راه فکری ندارد که مثلا کسی استادی شاگرد رو یاد بده چگونه معجزه بیاره، چگونه کرامت داشته باشه، یا از اون سنخ نیست. پس اینکه گفته شد سحر با معجزه پهلو ندارد، برای اینکه از دو سنخ اصلا اون راه فکری دارد، جزء علوم هست و این اصلا راه فکری ندارد. این مقام اول. مقام ثانی بحث مربوط به عقل عملی است، کار به نظر ندارد. این مربوط به سعه و زیق خود روح است. این روح باید کار بکند نه چیز بفهمد، منتها کار روح عین فهم است. یه وجود مجرد کار او عین درک است، منتها سنخش سنخ کار است. این باید قوی باشد تا کار انجام بدهد. این باید قوی باشد. در این سنخ اونگاه سخن در این است که اون چرا که انبیا و اولیا دارن، با اون چرا که مراتز دارن، با اون چرا که دیگران نظیر مسیلمه کذاب و مانند اون دارن، و اون چرا که مؤمنین دارن احیانا، اونا فرقشون چیست؟ این رو مرحوم سعد متعلهین تو اون مفاتیح الغیب بیان کرده، در سایر کتاباشون بیان کردن که معجزه هست، کرامت هست، اعانت هست و اهانت. اینا به چهار قسم تقسیم می شود. معجزه مال انبیاست، کرامت مال اولیاست، اعانت مال مؤمنین است، اهانت مال تبهکاران. اهانت اگر کاری انجام بدهد خرق عادت باشد، محال عادی باشد نه محال عقلی، همراه با دعوا و تحدی و ادعا و اینا باشد، میشه معجزه. اگر همراه با دعوا و تحدی و امثال ذالک نباشه، میشه کرامت. مثلا میگن پیغمبر صلی الله علیه و سلم معجزه می آورد، امام علیه السلام کرامت دارد. از این مرحله تنزل کرده میشه اعانت، که دعای یک مؤمنی مستجاب میشود و ماننده. اینها در مراحل سگانن در طوله. یه وقت است یه کسی خلافی را مرتکب می شود، ادعا می کند خدا برای رسوا کردن او یه خرق عادت انجام می داد. به مسیلمه کذاب گفتن، به اینکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم مثلا چاه خشکیدی رو پر آب کرده، شما مشابه اون بخون، این آب دهن ریخت بقیه آبم خوش شد. خب هر دو خرق عادت است. این رو میگن اهانت است، که بازگشت این اهانت به معجزه همون پیغمبر یا کرامت اون امام علیه السلام برمیگرده. اینها به عظمت روح، به طهارت روح یا خباثت روح برمیگردد. اون سه به طهارت روح برمیگردد، این چهارمی به خباثت روح برمیگردد. نه نه بله حسر نیست.
بله. مورد سوال بیشتر رو این تاکید داشت که ما از نظر توجیه فلسفی است کردیم انبیاء و اولیاء.
حالا برسیم به سراغ اون، بسیار به سراغ اون توجیه فلسفی. بله. بریم به سراغ اون. خب بنابراین در مقام ثانی بحث این به کار برمیگردد. خب از اینجا وارد مقام ثالث بحث خواهم شد، که این همونطوری که تو کارهای نظری تا اون قدرت قوه مدرکه قوی نباشه نمیتونه خوب بفهمه، تو بخشای عملی هم تا قوه عامله، اون عقل عملی، اون نیروی فعال نفس، حالا یا عقل عملی یا هر چی هست، اون نیروی فعال تا قوی نباشه نمیتونه انجام بده. این حق است، تا قوی نباشه نمیتونه انجام بده. قلم رو به قوت و ضعف او هم فرق میکنه. اگر روح را در یه جهت طاهر و طیب تقویت کردن، به مقدار شعاع قدرتش کارهای مثبت انجام میده، حالا یا معجزه است یا کرامت یا اعانت. اگر در طرف خبیث تقویت کردن، همین تا شعاع خبثش کارهای خارق عادت انجام میده، مثل شیطان دیگه، همه کارها رو یه نفره میکنه دیگه، شیطان یه موجودی است لهو نفس و لهو بدن، جن دیگه کان من الجن، این همه تحریکات وسوسه آمیز او داره دیگه، وسوسه فی صدور الناس من الجنت و النفس، تحریک میکنه، ترغیب میکنه، وسوسه میکنه، میشورانه، همین کارا رو او میکنه دیگه. نسبت به عده دعوت میکنه، عده اعتنابش نمیکنن، این رجم میشه میره کنار. عده که تحت ولایت او هستن که انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعظم عزا، انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، خب اینا تحت ولایت او هستن. یه نفس خبیث شعاعش به مقدار خبث اوست. این روح را انسان در هر قسمتی تقویت بکنه اثر داره، یا در طرف طهارت یا در طرف خباثت. اگر جزء شیاطین الانس شد زیر مجموعه اوست، اگر جزء الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا شد تتنزل علیه الملائکه می شود. اگر به اون سمت گرایش پیدا کرد اف اون ابکم علی من تنزل الشیاطین تنزل علی کل افاق نفی، بله قوتی وجود پیدا میکنه در ردیف این، چون انسان با حرکت جوهری به هم سمت، به هر سمتی میل کرد به همون سمت مائل میشود و همون میشود. حالا شیطان یه موجودی است، بدن دارد، روح دارد، قدرت انسانی رو ندارد، ولی این همه آثار سیه از اوست دیگر، این همه تحریکات از اوست دیگر. چرا؟ حجت ذات اقدس الهی همیشه بالغه است، حجت خصم همیشه داهیزه است، لذا انبیا میان و اون حجت حق رو همیشه اعاره میکنن، و چون این به قدرت الهی وابسته است، معجزه حقیقته انها تقلب و تقهر، بل اینکه این به الله وابسته است. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، معجزه خصوصیتی که دارد این است که هرگز شکست پذیر نیست، برای اینکه کتب الله لاغلبن انا و رسولی، این لاغلبن انا و رسولی نه یعنی از در کارهای فیزیکی، وگرنه قتل النبیین بغیر حق، یقتلون النبیین بغیر حق، بقتلهم الانبیاء بغیر حق، این همه انبیاء بودن که به حسب ظاهر شهید شدن. منظوری است که نبوت، رسالت، دین شکست پذیر نیست. وقتی شکست میپذیرد که معاذ الله کسی بیاید حرفی همتای حرف اینها، کاری همتای کار اینها بکند، اون هرگز ممکن نیست. بله بله، بله اینا یعنی ممکن است یه مرتازی از مرتازی دیگر قوی تر باشد، ولی خود اونها میدونن که این کار از چه سنخی است. اینا که در مقابل وحی و رسالت نرفتن مبارزه برخیزن، که یه مرتازی با مرتازی دیگر در این کار مسابقه داده است. خب نائب ندارد، دیگران هم گفتن ان ربکم الاعلی، و اما وقتی که موسای کلیم ظهور میکند میبیند به اینکه همه این بساطا برچیده میشود. بله تحدیه دیگه، تحدیه، بله دیگه. اون وقت بله، اون چه که پیامبر ادعا کرده است گفت کتابی مثل این بیارید، وگرنه این کارها رو خیلی هم انجام میدادن. غرض آن است که روح به هر سمتی گرایش پیدا کند توان اون رو دارد با حرکت جوهری، یه موجود مجردی سرمایه انسان دیگه، به هر سمتی ببرونه. اینی که 20 سال یک اینقدر دسته همینجور نگر میداره که یه هستی رو میکنه و آب میده و این هستی اینجا اینقدر خاک و آب و هم این تشکیلات اینجا میده و یک باغچه کوچیک که اینجا درست میشه و این سبز میشه و این همینجور قدرت داره که 20 سال این درخت سبز میشه، کل این دست رو میخوش کنه، این همینجور دست حرکت همینجور نگر میداره، این دست خوش که خوش شده، این درخت هم تو دستش سبز شد. چنین کسی دارای روح قوی است، منتها در طرف باطل، اقوای از او شیطان است. کار کردن در محیط وسیع، اثر داشتن، این معیار کرامت معجزه نیست. تا کار چی باشد؟ اگر در مسیر حق و خیر و صدق باشد میشه کرامت و معجزه، در مسیر باطل باشه میشه قرب. بله با مثال، شیطان موجودی است مظهر هو المزل، نه اینو بیش از عالم انسان تجردی ندارد. کارشون همینه دیگه. نه اونجا چون شر نیست، مثل خود شیطان که یک مضل است در مقابل یک هادی، این مضل در مقابل هادی زیر مجموعه اون هادی مطلق است تا برسد به ذات اقدس اله. همه این شیاطین نهو یراکم هو و قبیل و من حیث لا ترانهم مظهر هو المضل دیگر. این همه کارها رو یه نفر داره میکنه برام شیطان. اینها اون جنبه خیرشون که در مجموعه نظام هر چیزی باشه بالاخره خیر است و خیر فی نفسه است و شرش قیاسی است، حتی خود جهنم و شیطان از اون جهت برمیگردد، وگرنه خود این از جهت به شرش سقفش به همون سقف شیطنت است. عالم مثال بیش از عالم مثال نمیتون کاری بکنن، معارف و ادراکات عقلی و امثال زاله چی ندارن که به کار مادی است دیگر. گاهی مثلا انسان با شراب شفا پیدا میکنند، یه شراب شفای کاذبی است. بله کسی میدونه. قرار از این است که پس بحث در سه مقام شد. یکی مقام اول که فرق معجزه با علوم غریبه چیست، یکی این که در مقام ثانی معجزه که قدرت روح است و با علوم غریبه فرق میکند، اونها علم است، این کار عملی است، این به قدرت روح برمیگردد. مقام ثالث بحث این است که فرق بین اعجاز و کرامت و اعانت از یک سو، کاری که مراتزه میکنه از سوی دیگر که با اراده کار انجام میدن فرقشون چیست. خب اشاره سوم این است که گاهی تصورات در پدید آمدن اشیا بی اثر نیست. مثلا در بعضی از روایات دارد که تصور پدر و مادر در حین نکاح آثاری دارد در کیفیت انعقاد نطفه، پیدایش فرزند اینا. البته این امکانش هست، امکانش رو عقل که ثابت بکند، روایات که چنین چیزایی رو گفته کاملا مورد خودشون است دیگه، در محدود خودشون دیگه. اگر قوی تر باشه در بله بله دیگه خودش، اگه قوی تر باشه در غیر اثر میکنه، اگر نه در خودشون اثر میکنه، در خودشون یقینا اثر میکنه. اینجور است. خب این ها مربوط به این است. اما مطلب دیگر اشاره چهارم بالاخره اون جده شعون نفس انسان است دیگر، یعنی اینکه که یخرجون بین صلب و ترائب، این جزء انسان است دیگر. در بسر مطلب دیگر آن است که هر موجود مادی باید مسبوق باشد به استعداد اینها. نقدی بر این سخن وارد شده است، اون این است که اون که در کتاب حکما مشهور است این است که میگوین هر حادثی قبل از پدید آمدن ممکنه رو وجود است، برای اینکه اگر قبلا واجب بود که سابقه عدم نداشت، اگر ممتنع بود که لاحقه وجود نداشت. پس هر موجودی قبل از پدید آمدن واجب است، ممکن است، برای اینکه شی یا واجب است یا ممکن یا ممتنع. این حادث قبل از وجود نه واجب است، برای اینکه چرا تا حال معدوم بود، نه ممتنع است چرا بعد یافت شد، پس قهرن ممکن است. و چون ممکن است این امکانش حامل طلب می کند، اون حامل این امکان ماده است یا موضوع است یا متعلق است که این حادث در اون ماده یا بر او یا با او یافت می شود. این خلاصه استدلال. نقدی که برای این استدلال شده است اینجا این است که مغالطه است، خلط است بین امکان ذاتی و امکان استعدادی. برای اینکه اون مقدمه اول میگوید هر حادثی قبل از وجود یا واجب است یا ممکن یا ممتنه، برای اینکه شی از این سه قسم منفصل بیرون نیست، یقینا واجب نیست به یقینا ممتن نیست به اون دو بیانی که گذاشته حتما ممکن است. این امکان ذاتی است. در موقع بهره گیری گفته میشود این امکان استعدادی است، برای اینکه میگن این امکان موضوع طلب میکند، در این شدت ضعف شما از کجا اثبات میکنی؟ خب این که اشاره کردیم موجود خارجی، الان یه پدیده در آن ماده، الان یه پدیده میخواد یافت بشود. یه وقت است که ما اوصاف خارج رو بررسی میکنیم، بگیم بله درست است. یه وقت است میگیم الف میخواد موجود بشود. الف که میخواد موجود بشود قبل از وجود یا واجب الوجود است یا ممکن الوجود است یا ممتنع الوجود. این امکان ذاتی است دیگر. اومد این امکان ذاتی به ماهیت تکیه میکند. نری الان اون چه که ما تا حال ثابت کردیم امکان ذاتی است. با این امکان ذاتی میخوام چی اثبات بکنیم؟ میگن این امکان حامل طلب میکنه. تو بیان مرحوم صدر متعلین در جلد سوم اسفار همین صورت آمده. بعد سینر استاد رضوان الله تو نهایه این رو یه مقدار بازتر ذکر کرده، ولی باز هنوز اون حلقه مفقوده مشهود است. خدا رحمت کند مرحوم بوعری را، در همه این بحث ها منطقی تر و بازتر از همه اینها آمده. تو همون جلد سوم اسفار اشاره شد به اینکه عبارت مرحوم آخوند اونجا بالاخره مشوش است. نمیدونم این تعلیقی مرحوم سیدن استاد است یا مثلا از جای دیگه گفته شد، عبارت مشوش است. برای اینکه دفعتا انسان از امکان ذاتی به امکان استعدادی میاد. خدا رحمت کند مرحوم با علی. مرحبت به این قسمت میرسیم واقعا برای او طلب مغفرت میکنه. این از همون اول آمده حساب رو بررسی کرد، آمده گفت بحث در کانه ناقصه است، نکانه تام. اگر چیزی بخواهد چیزی بشود یا چیزی بخواهد در چیزی بر چیزی با چیزی پدید بیاید، خب حالا بیایم به سراغ ابتدایی. بله، اصل این بحث را شما اون چرا که مرحوم صدر متعلین طرح کرده شما به فصل دوم از مقاله چهارم الهیات شفا که ملاحظه فرمایید، اونجا ببینید به این که به این صورت بیان شده: و شیء الذی هو ممکن ان یکون فهو ممکن ان لا یکونه و الا کان واجب ان یکون. یه چیزی که ممکن وجود است قهرن ممکن عدم هم هست. ول ممکن ان یکون لا یخلو اما ان یکون ممکنن ان یکون شیئن آخره و ان لا یکون و هازا هو الموضوع لشیئ الذی من شأنه ان تحل له صورته و اما لا یکون کذالک به اعتبار نفسی تا آخر بحث. ایشون از همون اول بحث رو بردن رو امکان ناقصه. شما هرچه اسفار جلد سوم رو ملازم کنید و این کمبود هست. مقدمه اولا کانه امکان ذاتی است، مقدمه ثانیه کانه امکان استعدادی است. تو نهایه علامه که مراد فرمید فهمید این امکان ما بینیم شدت ضعف دارد. خب کدوم امکان شدت ضعف دارد؟ این امکانی که ما ثابت کردیم تو دست ماست، این شدت ضعف ندارد. اونه که شدت ضعف دارد ما اون رو تا حال ثابت نکردیم. اما در اینجا در همین بحثی که حالا با معجزه یا کرامت یه چیزی بخواد پدید بیاید، بالاخره در یه زمینی در یه زمانی برای با یه چیزی روبروی چیزی پشت سر چیزی با این گوشه عالم ارتباط دارد یا ندارد؟ ممکن نیست یافت بشود دیگه. بله بهش نمیش نسبت به جمعی امکنه لحظات، نه در حواس، نه در حواس چنین چیزی، نه در حواس، نه در زمین است. خدا نه، بالاخره باید یه جایی باشه دیگه. اگر متمکن طلب میکند، متضمن طلب میکند، زمان طلب میکند، مکان طلب میکند، این نسبتش به جمعی از منه علی السوا نیست. بیم به سراغ یک عدد اضافه کنید. این بالاخره یک مقوله جدی دارد، یک مقوله عینی دارد یا صورت جوهری است برای یک ماده، یا نفس است برای یک بدن، یا عرض است برای یک موضوع، یه ارتباطی با یه گوشه عالم دار. بسیار خوب. نه اب نداره. این سیب نباید در هوا باشه، نه باید در زمین.
نه نه از هوا استفاده.
بسیار خوب، بسیار خوب. باشه.
چیزی از عالم کم بشه.
خب کجا یافت میشه؟ کجا یافت بشه؟ چرا اینجا یافت شد اونجا یافت نشد؟
اون دلیل دومه.
همون دیگه.
ترجیح برای مراجعه.
نه نه، منظور اینه که این اگر بخواهد یافت بشود حتما کار ناقصی دارد. اگر چون چه در زمان معین است، در مکان معین است، پس نسبتش به اون زمان و زمین ارتباط خاص دارد. پس معلوم میشه که با اونها ارتباط عرضی دارد. حالا اگه سوال بشه به این که مرجع فاعل است، مرجع فاعل مشکل قابل حل نمی کند. چرا اینجا یافت؟ مثلا سیبی که از نه منظور آنه که بله منظور آنه که اگر چون چه یه چیزی یافت بشه از دو در دو مقام محل بحث است. یعنی که به هیچ چی عالم نباید تبدیل بشه. به هیچ چی تبدیل نمیشه. یعنی قابل اونم نیست به چیز تبدیل بشه. کس نمیشه رو بخوره. پس معلوم میشه ماده. پس معلوم میشه که بله. بله پس معلوم میشه. بله پس معلوم میشود که متبدل میشود به عنصری از عناصر دیگه، چون همون بیوه که کل ما داخل علیها زکریا المهراب خورد است، چون رو بعد خورد زکریا، نه او رو تبدیل کرده، پس مریم علیه السلام خورده دیگه، بالاخره یه چیزی که پیدا بشه به هیچ اثری از آثار عالم تبدیل نمیشه یا میشه؟
نه به هیچ چیز دیگر غیر خودش تبدیل نمیشه، ادامه پیدا میکنه، حرکت جوهری دیگه.
بسیار خوب.
این متبدل میشه به یه چیز دیگه که اصلا در عالم نبود.
نه خود این بالاخره این با گوشی از گوشه عالم اثر داره نداره؟ اگر نداره برایش که هر جا باشه وجودش کل عدم یکسان است، هیچی در عالم به اون نمیده. خیلی خوب. بسیار
خوب.
تازه افاضه شده، چون بهرن یه ماده دارد با اون ماده او داری اون اشکال قبلی که اون نوبت بود اون هست همچنان، و اون است که یقینا مادی دارد، موجودات عنصری دیگه هم ماده دارن، ما دو تا سرفل استعداد که نخواهیم داشت، این حتما زیر مجموعه اونا باشه. چرا؟ خب همون سرفل استعداد داریم، منتها چون مبهمه زیر دست پای همه صور هست. البته البته ماده یه موجود مبهمی است که بدون صورت یافت نمی شود، اما یه وجود مبهمی زیر دست و پای همه صور هست. نه دیگه قابل کثرت نیست، صرف و شیلات سنابت کرد. وحدت جنسی دیگه، چون وحدت چارتا مثل چارتا سیب هن که همه شوی ماده داره. این درسته، مثل همه سیب که تو باغ سیب هست، همه شوی ماده داره، زیر دست و پای همه صور هست. یه ماده دیگر بخواد بیاد که از جنس اینها نیست، بسیار خوب، پس همین ماده بود به صورت دیگه در آمده است. بالا بتر انشا که دیگه نمیتونه که صرف و شلاید سبتنه که بسیار خوب. پس معلومش از همین ماده همین عالم یه صورتی به این ماده عالم داده شد. نه خوب چرا؟ اون ماده مبهم چیزی دست و پای همه صور تنیده است، همه صور را که گرفته، یکی از اون صور هم این صورتی است که معجزه به او داده است. نه نه یا اون است یا اون است. بله ماده که اگه ما جدای از اینها باشه دیگه نمیتونه ماده باشه، ماده آن است که دیده نشه و مبهم باشه. سرپولست اگر یک چیزی یه صورتی دارد و قابل است برای چیز شده صور دیگه تبدیل شدن، پس معلوم میشد او هم از استعداد برخوردار است، و در استعداد برخوردار است قهر هر جا متعین هست، مطلق هم کنار او هست. اگر مقید هست مطلق هم در کنار او هست، پس بنابراین این شیء از اون صرف الاستعداد سهمی دارد. قهر هم خودش یه صورتی است که به اون صرف الاستعداد داده شد، و اون صرف الاستعداد زیر البته هر چون هر چیزی اون صرف الاستعداد اونجا هم تنیده است، برابر این اون هم میشود یکی از مجموعات همین عالم، بیگانه نیست. و اگر چنون چه به هیچ، این شبه اول. دوم این که اگر چنون چه به هیچ وجه نه با ماده نه با موضوع نه با بدن این عالم ارتباط نداشته باشد، وجودش در هیچ جا ضرورت تعین ندارد، برای اینکه نسبتش به جمعی امکنه علی سواست صرف اراده فاعل که مشکل حل نمی کنه.